بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عبادت قرآن و تمتعه فیها طویلا. میخواستم ببینم که هیچ وقت فکر کردید که به موازات اینکه اینقدر خدا به شما لطف کرده، به هممون لطف کرده و زنده موندیم، رفتیم به سلامتی مسافرت برگشتید و سال جدید رو دارید شروع میکنید، هیچ وقت در این فکر بودید که با ریفرش و سرویس معنوی و فیزیکی، بازیافت نیروهای خسته شده که دوباره به فعالیت افتاده برای امام زمان علیه السلام و برای امیرالمومنین یه قدم بیشتر برداری، یه کار جدید بکنی، یه مثلا این کاغذهایی که تعهد کردیم که یه کاری برای امام زمان علیه السلام بکنیم یه کاغذ اضافه کنی، یه ساعت مثلا یک ساعت در هفته بگیم که امسال رو تصمیم گرفتم که یه ساعت برای امیرالمومنین بیشتر کنم، یا یک مثلا تصمیم گرفتم که قرآن نمیخوندم در شبانه روز، امسال تصمیم میگیرم که در شبانه روز دو آیه قرآن بخونم، قرآن میخوندم مثلا ده آیه میخوندم دوازده آیه بخونم. اگر یه همچین تصمیم گرفتید خیلی خوبه. یا مثلا تصمیم میگیریم که در سال جدید مثلا میگم یک گناهی رو که بی توجه نسبت بهش بودیم، مثلا زبانمون لغ بوده، حالا تصمیم بگیریم در سال جدید که یک کمی زبانمون رو کنترل کنیم، مثلا اینم توجه داشته باشیم. حوصله کتاب خوندن نداشتیم، مثلا تصمیم بگیریم که حالا زبان در شبانه روز یه صفحه کتاب بخونیم. موسیقی رو خیلی مهم نمیدونستیم شنیدنش رو، حالا تصمیم بگیریم، مثلا میگم تصمیم بگیریم هفته 24 ساعت در هفته سعی بکنیم گناه عمدی نکنیم. کردین این کار رو؟ اگر کردین خیلی خوبه. اگر این کار رو به فکرتون نرسیده بوده، ببینید خوبه این کار رو بکنیم برای خودتون، ولی بنویسیم. مردان موفق و بزرگ و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین فرهنگشون فرهنگ پیشرفت و امروزمون بهتر از دیروزمون باشه هست، به طوری که این روایت معروفه که فرمودن مغبونون من استوا یا ماه، بازنده هست کسی که دو روزش مساوی باشه و برابر باشه. کی برنده است؟ کسی که دو روزش روز دومش بهتر از روز اولش باشه. منظور از روز 24 ساعت نیست، نصف روز، یک ساعت، یک زمان، یک برهه هست. برهه هامونو بیاریم تقسیم کنیم. یه نکته ای رو من به شما میگم به عنوان پسرانه خیلی جوان خودم، که الان که شما اینجا نشستید از میلیون ها نفر امکانات رفاهیتون بیشتره، همه تو در هر سطحی که هست، من که اینجا نشستم از هزاران روزخونی مثل خودم مرفه ترم، رفاهم بیشتره، لطف خدا بیشتره، امکانات هم بیشتره. باید در مقابل این همه نعمت یه کاری بکنم، بیشتر کار بکنم. شما هم که اینجا نشستید نه از هزاران، از میلیون ها نفر مثل خودتون خداوند لطف بیشتری کرده نسبت به شما. و خیلی خلاصه خدا هواتونو داره. یه خانواده هستن از خانواده هایی که شما میشناسین، دختر کلاس دوم دبیرستانشون سرطان گرفته، سرطان خون. چند روز پیش یهو نشسته بودم قبل از عید، یهو دیدم که سه تا خانم وارد شدن، اول نشناختم بعد معرفی کردن شناختم، دیدم که یکیش خاله اون دختره، یکیش خواهر اون دختره، یکیش خود اون دختر. آورده بودن که اینجا مثلا ما یه همدی چیزی براش بخوریم. اصلا از اون روز تا حالا الانم که میگم خیلی متاثر میشم، خیلی سخته. الحمدلله بسیار نعمت ها دارید، همه شما که اینجا نشستید نعمت های فراوان وجود والدین، امکانات مالی، امکانات دینی، رفاهی، آبرو و حیثیت و همه چی. تصمیم بگیریم. اینو بنویسیم، برای خودتونم بنویسیم، به منم تکلیف ندیم. تصمیم بگیریم که یک گام، هم از نظر معنوی هم از نظر کاری نسبت به موضوع نرسیم، یک گام. مثلا من خودم حقیقتش اینه که روز دوم این به فکرم رسید و تصمیم گرفتم یک کارایی کوچیک ولو امسال داشته باشم. این چند روزه خدا توفیق داده بعضیاشو انجام دادم. شما اول راه هستید، اوائل راه هستید و خیلی وقت دارید. من بیچاره وقت ندارم و همسال من دیگه آخرای عمر ماست. اما شما چون وقت دارید این تصمیم رو بگیرید که یه کاری بکنید. نکته بعد که میخواستم بگم اینه که اگر صلاح میدونید حالشو داشتید، بچه هم نیستید، همه تون بزرگید، یعنی به شما مرد گفته میشه از نظر سنی و موقعیت و عقل و درایت و پیشرفتی که داشتید. امشب که رفتید منزل یا فردا یادتون افتاد یه مثلا نیم ساعت فقط با خودتون خلوت کنید، یه کاغذ بزنید جلوتون ببینین کارهای بسیار خوبی که در سال 88 کردین چی بوده به نظر خودتون. مثلا یه کربلا رفتین، مثلا دو تا مشهد رفتین، با 10 نفر صحبت کردین، یه کتاب خوندین، یه مطلب خوبی رو آموزش دیدین، با یه رفیق خوب آشنا شدین، یه اخلاق بد رو ترک کردیم، یه کار خوب رو انجام دادیم. در سال 88 ببینین چند تا میتونین اسم ببرین که در سال 88 انجام دادید. اینا رو بنویسید، برای خودتون داشته باشین، بنویسین که در سال 88 خدا به من توفیق داد این کارا رو کردم. همین، فقط بنویسین، خیلی اثر داره. اینا رو میگن که اسمشو تو روایات میگن حاسبو انفسکم قبل ان توها سبو، حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، یعنی خودتون رو محاسبه کنید، حساب خودتون در بیارید قبل از اینکه دیگران از شما حساب بکشن. خدا میگه که شماها قبل از اینکه دیگران ازتون حساب بکشن حساب کار خودتون رو داشته باشید. این به عنوان مقدمه و آغاز کار سال 89 خدمتتون عرض میکنم که انشالله این به اصطلاح نکته رو و این توجه رو انشاءالله داشته باشید که کارمون رو خوب آغاز کنیم با یک نیروی جدید و انشاءالله با یک نیت جدید و یه حالت جدید انشاءالله آغاز کنیم. یه صلوات برای فرج و سلامتی امام زمان علیه السلام میفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرار بود که در خطابه قدیر، مخصوصا در این قسمت حمدش و مقدماتش، اول توحید ذات رو، اون چیزی که مربوط به ذات خداوندیست، عرض کنیم، بعد به توحید به اصطلاح مسائل اسما و صفات و افعالی که در اونجا هست بپردازیم. البته خیلی اجمال رسیدیم به این جمله که و هو اللطیف الخبیر لا یلحق احد وصفه من معاینه ولا یجد احد کیف هو من سر و علانیه الا بما دل عز و جل علی نفسه. این فرهنگ روایات و احادیث اینه که خداوند متعال خودش رو با چشم و دیده خودش باید به ما معرفی کند. این آقایانی که با این روایات مخالفند و بیان صدها روایات و احادیث سه محکم و خود آیه کریمه قرآن بر این مسئله دلالت میکنه که راه اصلی معرفت از جانب خداست. یه بحثیست در فلسفه که عرض کنم خدمت شما که پدیده حصول علم چگونه است. پدیده حصول علم، مثلا میگم شما الان اینجا نشستید اسم منو یادتون میره، یا مثلا من از یه شهری تعریف میکنم شما سابق رفتید یه خود فکر میکنید بعد یهو به اصطلاح اون خاطره براتون احیا میشه. راجع این به این پدیده در کتابهای فلسفی، هم فلسفه یونان و هم فلسفه اسلامی، مفصل بحثه، بحثای خیلی زیاده. وجود ذهنی در فلسفه جز مشکلترین و عمیقترین و پیچیده‌ترین مباحث فلسفی است. لذا کسی میگن که مثلا در اسفار یا در منظومه حاجی مولا هادی سبزواری اگه وجود ذهنی رو بفهمه به اصطلاح معلوم میشه خیلی با استعداد و فلسفه رو خوب خونده، جز مباحث مشکله. توی اصول فلسفه و روش رئالیسم متن مرحوم علامه طباطبایی نوشته و شرح که مرحوم مطهری نوشته، مسئله ادراکات و حصول ادراکات جزء مباحث خیلی مهمه. فارسی هست ولی خیلی مباحث عمیق و مشکلیه. حالا اینا رو فقط به عنوان فهرست گفتم. میخوایم ببینیم که الان این دوتا بحثه. یه بحث اینه که من علم به این تقویم رومیزی رو با مقدماتی که طی میکنم خودم به دست میارم. مثل این که میام منزل شما، سوار ماشین میشم، میام منزل شما، از اتاق کار شما فیلم برمیدارم یا عکس میگیرم، بهش آگاهی پیدا میکنم. این آگاهی و علمی که نسبت به اتاق شما پیدا میکنم کار کیه؟ کار خودمه. همه چیزش دست منه. میام از این تابلوی اتاق شما یه عکس میگیرم، اطلاع پیدا میکنم. از اون گلدون یه عکس میگیرم، اطلاع پیدا میکنم و همچنین. این یه نوع پدیده است. در این پدیده مقدمات تیش دست ماست، حصول نتیجه هم دست ماست. خب اما یه مهندس شیمی، یه شیمیست، سه تا ماده رو با هم دیگه ترکیب میکنه، سه تا عنصر رو میریزه توی لوله آزمایش و میذاره روی چراغ، اون حرارت که باید، حالا یا حرارت برقی یا حرارت گازی یا حرارت زغالی. مقدمات دست اونه، ولی اینکه این سه تا ماده با هم ترکیب میشن، سرکه و انگبین و شکر، اون وقت اسمش میشه شربت سرکه انگبین. مقدمات دست متخصص شیمیه، ولی اینکه اینا شدن سرکه انگبین دیگه دست خودش نیست، دست یه سری تحویل و تحولات طبیعیه، فعل انفعالات طبیعی. این دوتا رو فرقش رو فهمیدین؟ من میام خونه شما، اتاق شما، مقدمات دست خودم، ماشینم رو سوار میشم، دوربینم رو ور میدارم، آدرس از شما میگیرم، زنگ خونه شما رو فشار میدم، شما در رو باز میکنید، از پله ها میام بالا، آسانسور سوار میشم، میام تو طبقه شما، میام تو اتاق شما، عکس بر میدارم، نگاه میکنم، اطلاع پیدا میکنم. تمام اینا دستی که دست منه. اما وقتی که مهندس شیمی موادی از شیمی رو میخواد، فرض بفرمایید که مثلا میگم الان داروسازا خیلی هاشون دارو درست میکنن دیگه، اینایی که دارو درست میکنن فارماکولوژیست هستن یا شیمیست هستن، داروهایی را یا گیاهی یا شیمیایی رو با هم ترکیب میکنن میذارن رو گاز. اما تبدیل این چند تا عنصر به یک عنصر واحد که ازش مثلا میگم شربت مثلا سینه ازش در میاد، این نتیجه دست خودشون نیست. اینا مقدمات رو جور میکنن، نتیجه را که عنصر دیگری است از این ترکیبات شیمیایی به وجود میاد، دست طبیعت قانونه. فهمیدین فرق این دوتا رو؟ اگر که این به اصطلاح نتیجه که میگیرم دقت کنید خوب بفهمید، این یک کلید و فرمولی است برای صدها مسئله معارفی اسلامی که در طول تاریخ شما باش برخورد میکنید اگر خوب بفهمید. فلاسفه و عرفا در بحث خداشناسی و در بحث مادشناسی و در بحث عدلشناسی و در بحث اسماء و صفات و در بحث کیهانشناسی، جهانشناسی، کلن نمیگم که همشون اعتقاد قلبیشون اینه، ولی پروسهشون و مسیرشون اینجوریه که ما این مقدمات رو طی کنیم. مثل نوع اول که گفتم چی؟ گفتم که من دوربین رو بردارم بیام تو اتاق شما، از اتاق شما عکس بردارم، فیلم بردارم، بشناسم. اینا میگن که ما اگر بریم توی امور عامه در فلسفه و الهیات عام، در هستی، در ماهیت، در اعتبارات ماهیت، در اقسام وجود، در وحدت و کثرت، در علت و معلول، در تقدم و تأخر، در ضرورت و امکان اینا بحث بکنیم، میرسیم به شناخت وجود که شناخت خداست. این شناخت خدا رو کی بهش رسیده؟ خود ما. خب خود ما به این شناخت خدا رسیدیم، یعنی من دوربین رو برداشتم اومدم با دوربین تعقلم از وجود خدا عکس برداشتم و شناخت پیدا کردم. خیلی ساده دارم میگم، مطالب خیلی سنگین عمیق رو خیلی ساده با این مثال بیان کردم. عرفا هم که یه مرتبه بالاتر و جلوتر هستند، عرفا کسانی هستند که میگن که ما به عنوان بک‌گراند اولی و میز پرتاب تعقلات رو داریم، بحثای عقلی رو داریم، اما چون بحثای عقلی همه جا جواب نمیده و خیلی جاها ما به منبس میرسیم، ما پناه میبریم به چی؟ عرفا چی میگن؟ به چی پناه میبریم؟ به ریاضت، به مراقبت نفس، به حصر نفس، که ما از طریق حصر نفس بتونیم خداشناس بشیم، مادشناس بشیم، کیهانشناس بشیم، ستارشناس بشیم، نمیدونم مادشناس بشیم. راهشون با فلاسفه فرق داره. فلسفه براشون پایه اولیه است و وجودش ضروریه، ولی میگن چون فلسفه کافی نیست، ما پناه بریم به چی؟ به عرفان. در عرفان راهایی که طی میکنن عبارت است از حصر نفس، ریاضت نفس، عبادات، مراقبت های ویژه، مراقبت چشم، مراقبت زبان، مراقبت روح، مراقبت فکر، مراقبت قلب، مراقبت اندیشه، بعد به یه حقایقی میرسیم. اوکی؟ مدارک دینی ما درباره تحصیل معرفت خدا این راه رو طی نمی‌کنه. مدارک دینی ما به ما میگن که شما یه سری مقدمات رو باید طی کنید. وقتی مقدمات رو طی کردید، میرسید مثل اون مهندس شیمی و دکتر شیمی. شما مواد رو باید تهیه کنید، ترکیبم بکنید، اما اونی که این مواد چندگانه رو تبدیل میکنه به یه ماده سوم که اون دارو، داروی ترکیبی، اون سکنجبین به وجود میاد، اون کار خداست. میگه شما مقدمات رو طی کن، لوله آزمایش رو آماده کن، خودت برو در به اصطلاح لابراتوری و حضور داشته باش، مولکول های اولیه رو فراهم کن، خودت هم کاملا اینها رو بشناس، اما وقتی میریزی تو لوله آزمایش منتظر باش، دعا کن که خدا اینا رو خوب ترکیب کنه و نتیجه رو به تو بده. چون تو قادر بر ایجاد نسل سوم، نتیجه و عنصر سوم نیستی. مثلا میگم تو او رو و هاش رو، اکسیژن رو تهیه کن، یه مولکول مثلا اکسیژن، دو تا مولکول هیدروژن تهیه کن، بیار بریز تو لوله آزمایش. اما اونی که این دوتا رو ترکیب میکنه و میشه آب، دست خداست. آقایانی که با این درسای با این تفکر مخالف هستند، فکر میکنن که ریفرنس ما فقط اون چند روایتی است در کتاب شریف کافی و در کتاب شریف بهار که باب ادنى المعرفة هست، که در اونجا ائمه میفرماین که به اصطلاح معرفت و شناسایی خدا دست ما نیست، خدا خودش رو باید به ما معرفی کنه. فکر میکنه همین چند تا روایت. تمام مدارک دینی ما تو دعاها، تو زیارتها، توی همین خطبه قدیر پر است از این. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وظیفه‌مون اینه که بیایم روز یکشنبه جلسه، جاست آن تایم، خیلی با دیسیپلین بالا، سر ساعت 7:30 حضور پیدا بکنیم، وضوع هم داشته باشیم، آماده برای نماز هم باشیم، تو جلسه هم بشینیم، خوب هم حواسمون رو جمع کنیم، گوش کنیم، روایت هم خوب گوش کنیم، خطاب قدیر هم خوب بخونیم، دعا هم بخونیم، توسل هم بکنیم، روایت هم بخونیم، آیت هم بخونیم، بعد بگیم خدایا خودت رو به ما معرفی کن. اللهم عرفنی چی؟ نفسه. این به اصطلاح نظر کتاب و سنته. در اینجا پیغمبر اکرم می‌فرماید که ولا یجد احد کیف هو، کسی نمیتونه بیابد که خدا چگونه است، به ذات خدا نمیتونه دست پیدا کنه. ولا یجد احد کیف هو، نمییابد کسی که خدا چگونه است، کیفیتش چیه. من سرن و علانیه، در پنهان در آشکار. پنهان خدا، آشکار خدا. پنهان بنده، آشکار بنده. مطالب پنهانی، مطالب علنی، در ذهنش، در به اصطلاح ظاهر. ولا یجد احدون کیفه و من سرن و علانیه، کیفیت خدا نه در سر نه در علانیه و آشکار نمیتونه پیدا کنه. الا بما دل عز و جل على نفسه، مگر بره اونجاهایی که خدا خودشو معرفی کرده و خودش به خودش دلالت کرده و خودش به خودش راهنمایی کرده و خودش رو معرفی کرده. حرف اینه، میخوام بگیم ریفرنس های دین ما و آموزه های دین ما از کتاب و سنت این رو به ما معرفی میکنه. حالا شما توی این برنامه های نرم افزاری اسلامی مثل نور دو و نیم، مثل اهل البیت، مثل معجم الفقهی، معجم عقایدی سرچ کنید، یا من دل على ذاته بذاته، یا اللهم عرفنی نفسک، اللهم، پیغمبر اکرم میفرماد اللهم ارن الاشیاء کما هی، نه تنها خودت رو به من معرفی کن. حضرت پیغمبر اکرم از خدا میخواد که اشیاء جهان رو هم خدا معرفی کنه، یعنی پروژکتور پرتو افکن علم و نور از طرف خدا بیاد، خدا خودش رو معرفی کنه، جانشینانش رو معرفی کنه، حقایق اشیاء رو معرفی کنه. یعنی پیغمبر اکرم میخواد یه مولکول خاک را بشناسه، از خدا میخواد که چی؟ این خاک رو خودش، خود خدا بشناسه. ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمونه که مقدمات رو طی بکنیم و در اون طی مقدمات هرچه ابزار و وسائل هست برداریم. در سوره طه آیه 14 به خود پیغمبر خدا دستور میده که فتعالی الله الملک الحق، اینجا اول تنزیه خداست، ولا تعجل بالقرآن. پیغمبر وقتی که به اصطلاح افراد میمدن هی عجله میکردن که آیت قرآن رو بخونن، میفرماد عجله نکن برای قرآن، من قبل ان یقضا الیک وحیه، قبل از این که ما وحیشو برای تو بفرستیم. یعنی چی؟ در شب قدر همه قرآن و حقیقت قرآن به پیغمبر نازل شده بود، همه قرآن، حقیقت و معنای قرآن، قالب های قرآن که آیات قرآن باشه به تدریج نازل شد. اوکی؟ یک بار در همه شبهای قدر در هر سال حقیقت قرآن و کل قرآن و پیغمبر نازل می شد، در طول زمان بنابر احتیاجات آیات قرآن نازل می شد. یعنی پیغمبر از اولی که پیغمبر شد در شب قدر همه قرآن رو می دونست. اون وقت پیغمبر خیلی عجله می کرد، دلش بخواست که آیات قرآن هم زودتر نازل بشه بخونه. خدا در انجام فرماد بلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، با بذار آیه آیه برای نازل بشه بعد بخون. شاهد مثال اینجاست، و قل رب زدنی علما، و بگو پیغمبر تو بگو رب زدنی علما، خدا علم منو زیاد کن. و این جزء دعاهای قنوته که رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین. این کدوم علمه که از خدا میخواد؟ پدیده ماهیت علم و دانش و به وجود اومدن علم و دانش و کیفیت حصول علم دست خداست. الان علم که میگم دو جور علم داریم، یه سری علم مبدع و معاد داریم که اسمش معرفت الله، معرفت المعاد، معرفت المبدع و المعاد. 100% معرفت مبدع و معاد به دست خداست، اما ما باید چیکار کنیم؟ چی تهیه کنیم؟ دوربین، را بریم، سوار تاکسی بشیم، ماشینمون سوار بشیم، بیام در خونه شما رو بزنم، بیام تو اتاق شما، اونجا وایستم، بگم خدای من تا اینجا اومدم، رب زدنی علما. یکی از اسمایی که پیغمبران دارن چیه؟ اسمشون معلمه. اما یه اسم دیگه دارن که بیشتر به کار برده شده، اسمشون هست مذکر. مذکر میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزایی که ما میدونستیم حالا پیغمبران اومدن تلنگر زدن که ما یادآوری کنیم، استذکار کنن. یعنی پیغمبرا حالت ریممبرینگ دارن، یادآوری میکنن. ریممبرینگ در چه صورتیه؟ در صورتی که ما یه مطالبی رو بدونیم، پرده اومده باشه روش و یادمون رفته باشه. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که ولا یجد احد کیفه هو من سر و علانیه الا بما دل عز و جل علی نفسه. کسی نمیتونه بفهمه که خدا چیست مگر خودش دلالت کنه. خودش دلالت کرده؟ بله که دلالت کرده، خدا خودشو معرفی کرده. در سوره قرآن میفرماید که و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خدا در یه جایی، حالا اونجا هر جا هست، قرآن لااقل میگه دیگه، میگه که مردم رو شاهد گرفته بر خودشون، شاهد گرفته بر خودشون که مگه من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا. یعنی پروردگاری خودش، ربوبیت خودش خدا خودش به ما معرفی کرده. لذا در زمان غیبت کبرا که دوران اوج فتنه هست، ما باید در دوران اوج فتنه مهمترین چیزی که ابزاری که پیدا کنیم، ابزار سلامت چیه؟ خداشناسی. خداشناسی رو چیکار کنیم؟ بریم دانشگاه رشته خداشناسی بخونیم؟ نه، بریم دانشگاه خداشناسی، اما بریم دانشگاه خداشناسی جزوه آماده کنیم، کتاب آماده کنیم، قلم آماده کنیم، لباسمون رو بپوشیم، رو صندلی بشینیم، وقتمون رو داشته باشیم، جاستان تایم باشیم، موانع رو برطرف کنیم، بشینیم بگیم اللهم معرفنی نفسک، که خدا معرفی کنه. اینو میخوام بگم امروز. عرض کنم خدمت شما که تا و اشهد انه الله الذی ملء الدهر قدسه. امروز نگاه کردم دیدم که از کتاب شریف توحید در اول باب توحید و نفی و تشبیه خیلی روایات داره، روایات زیادی داره. دو تا حدیث رو نگاه کردم، گفتم این دو تا حدیث رو کامل براتون بگم. چرا این دو تا حدیث رو کامل براتون بگم؟ برای اینکه این دو تا حدیث که حدیث اول و حدیث دوم، یکی از امیرالمومنین، یکی از حضرت رضا علیه السلامه، در واقع یکی از اوریجینال های فرهنگ خداشناسی دینی است. این دو تا حدیث رو میخوام براتون بگم، ولی 10 هفته طول بکشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه اگر این دو تا حدیث رو شما بدونید، بسیاری از مسائل دیگه براتون حل میشه. من دارم برای شما توحید خطابه رو میگم و خط اصلی من اینه، اما در کنار توحید خطابه با هم دیگه آروم آروم قدم میزنیم توی باغستان توحید صدوق که روایات اومده خیلی به اصطلاح با اصطلاحات جالبی. در حدی که بلدم، نمیگم همشو بلدم، در حدی که بلدم و شعورم میرسه، که خیلی شعورم کم میرسه، قطعا شعورم بیشتر از شما میرسه به خاطر تجربه، از نظر علمی میگم، از نظر لغوی میگم، از نظر تجربه، اینا رو برای شما یک دوره با هم دیگه اجمالی تدریس میکنیم. دو تا حدیث هست که این دو تا حدیث رو میخوام براتون بخونم که احتمالاً مثلا هر کدومش یک دو هفته، دو سه هفته، سه چهار هفته، پنج شش هفته، هشت هفته طول میکشه، عیبی هم نداره. عرض کنم خدمت شما که این کتاب توحید شیخ صدوق که باید بگم منحصر به فرد توی کتاب‌های دینی ما در توحید، تسلط ایشون به روایات و احادیث و به اصطلاح ذوق و سلیقه ایشون در تفصیل. تفصیل یعنی چی؟ تفصیل یعنی چی؟ یعنی فصل سازی، فصل بندی. و تبویب، تبویب یعنی چی؟ یعنی باب بندی. چون کتاب معمولا یه فصل دارن، هر فصل چند تا باب داره، یا یه باب داره هر باب چند تا فصل داره، فرق نمیکنه. گاهی بعضیا اونو یه فولدر داره، یه ساب فولدر داره دیگه، حالا سکشن داره، ساب سکشن داره. اون وقت ایشون در تفصیل و در تبویب جزء خوش‌ذوق ترین افراد هستن در 1100 سال پیش. کتاب توحید هم منحصر به فرده، در تاریخ شیعه و اسلام بهتر از کتاب توحید صدوق هنوز نیامده. این خیلی از افتخارات شیعه است و صدوق هم یکی از سه محمد کتب اربعه ماست. میدونستی؟ یکی از سه محمده که 4 کتاب اصلی ما رو نوشتم. کتاب توحید اولین بابش باب ثواب الموحدینه که اونو میگذاریم. موحدین چه ثوابی دارن که خیلی. بخش دومش باب توحید و نفی تشبیهه. اولین حدیثش رو من براتون میخونم. نمیدونم که ایشون هم مثل مرحوم کلینیست یا نه، ولی این جالبه که مرحوم کلینی در کتاب کافی خودشون نقل احادیث رو پروگرسیو انجام دادن، به تدریج اهم و مهم. یعنی اگر بهترین و محکمترین حدیث بوده، اینو گذاشتن شماره 1، مرتبه دومش رو گذاشتن شماره 2، مادم پایین. این خیلی جالبه توی کتاب کافی. نمیدونم مرحوم صدوقم این سلیقه‌شون بوده، الان نمیتونم، میتونم بعد نگاه کنم بهتون بگم. اولین حدیثی که نقل کردن بعد از نقل عرض کنم که مقدمات، از حارس اعور نقل کردن که یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده، این در صفحه 31 این چاپای کتاب توحیده، ایشون میگه خطب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یوما خطبتن بعد العصر، بعد از نماز عصر. نماز عصر رو شروع میکنن، یه خطبه ای رو ایراد کردن، حالا ایستادن نشستن، جمعیت چقدر بوده معلومش، یه جمعیتی بوده. فعجب الناس من حسن صفتهی، معلوم میشه که مردم هم زیاد بودن. واژه الناس دو تا اصطلاح داره، میدونی خیلی وقتا تو روایات ناس که گفته میشه یعنی سنی ها، مثلا امام علیه السلام میفرماد که ما یقولون ناس فی هذه الآیه، یعنی سنی ها در باره این آیه چی میگن، منظور از ناس یعنی عموم مردم یعنی سنی ها، ولی خیلی از وقتا هم ناس به معنای کل مردمه. میفرماید اینجا حارس اعور میفرماید که حضرت وقتی خطبه خوندن مردم تعجب کردن از حسن صفتش، حالتی که داشت، و ما ذکره من تعظیم الله جل جلاله، و اون مطالبی که در تعظیم خدا گفته. قال ابو اسحاق فقلت للحارس، ابو اسحاق صبیعی که از حارس نقل میکنه و حارس از امیرالمومنین نقل میکنه، این ابو اسحاق میگه گفتم به حارس اعور که او ما حفظتها، خطبهشون رو یادته، حدیث رو یادته، نگه داشتی؟ قال قد کتبتها، بله که یادمه، نوشتم فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو. فملعه علینا من کتابه، یا فعملعه علینا من کتابه. بعد میگه که این ابو اسحاق میگه که فملعه، اینو املا کن بر ما از نوشته حدیث، از نوشته امیرالمومنین، بگو ما بنویسیم. املا کن یعنی بگو دیکته کن ما بنویسیم. ایناست. الحمدلله الذی لا یموت، تمام ثناها مخصوص خدا است که مرگ نداره. ولا تنقضی عجائبه، شگفتی های شگفتی، ترجمه انگلیسیش ای گفتین چی میشه؟ سورپرایز. اینکه سورپرایز میشه یعنی حالا تعجب و شگفتی به دست میده، اصلا لغت سورپرایز یعنی شگفتی و تعجب. ولا تنقضی عجائبه، سورپرایز های خدا تموم نمیشه، منقضی نمیشه، به پایان نمیرسه. شگفتی های خدا، چه شگفتی های صفات، چه شگفتی های افعال، چه شگفتی هایی که مربوط به معرفت خداست، اینا تمام نمیشه. لانه کل یوم فی شأن من احداث بدیع، بر اینکه هر لحظه و هر برهه از زمان و هر روز خداوند متعال احداث جدید داره، خلقت جدید داره، که این خلقت جدیدش هم بدیعه. لغت احداث و حدث یعنی پدیده. با بدیع چه فرقی داره؟ احداث با بدیع چه فرق داره؟ احداث به جنبه تدریجی و پدیده بودن اشاره میکنه، بدیع با این به جنبه تازگی بدون متریال. خب این میز بدیع نیست، برای اینکه متریال داره، از چوب ساخته شده و مثلا از چسب و از میخ و از آهن و از شیشه، بدیع بهش نمیگن. اما چیزی که متریال نداشته باشه احداث یعنی چی؟ یعنی پدیده، یعنی نبود بود شده، فقط به اینش اشاره است. حالا این نبود بود شده ممکنه که با متریال بود شده یا اینکه بدون متریال. بدیع یعنی چی؟ یعنی بدون متریال. اصل جهان رو که خدا آفریده بدون متریاله، اما انسان‌ها با متریالن. زمین از متریالی آفریده شد، آب از متریال اوهاشتو آفریده شد، انسان از متریال پدر مادر آفریده شده. بدیع نمیگن، خلق میگن. اونایی که بدون سابقه است و بدون متریاله دوتا اسم داره، یکی بدیع ابداع، یکی هم امر، له الخلق و الامر. چرا خدا لا تنقضی عجائبه؟ به خاطر اینکه هر لحظه یک کار جدید بدون متریال انجام میده خدا. لأنه فی کل یومن، منظور از یوم یعنی چی؟ یعنی برهه ای از زمان که شامل دقیقه میشه، ثانیه میشه، تا مثلا ده تا سال. احداث بدیع لم یکن، که قبلا نبوده حالا موجود شده. الذی لم یولد فیکون فی العز مشارکن، خدا زاییده نشده تا در عزیز بودن شریک داشته باشه. اگر زاییده شده باشه با پدرش و مادرش در عزت چیه؟ شریک، در گران قیمتی، در گرانیش و عزتش شریک نداره. عزیز یعنی چی؟ میگن که مثلا میگن که فلان دارو عزیز الوجوده، کم پیدا میشه، یعنی اطلاع برش، نفوذ برش، به اصطلاح پیدا کردنش خیلی سخته چون کمه. فلان پارچه عزیز الوجوده، یعنی یکی دوتا بیشتر نیست. فلان دانشمند عزیزه، یعنی وجودش اینقدر گران قیمته که دستیابی بهش سخته. خدا هم که عزیزه، چون به ذاتش راه پیدا نمی‌کنه. خداوند متعال مولود نیست تا در عزت خودش شریک داشته باشه. ولم یلد انا زاییده فیکون موروثاً هالکاً، اگر خدا بزاید میشود موروث، یعنی ازش ارث برده میشه. هالکاً وقتی ازش ارث برده بشه، اون از بین میره، این ازش ارث میبره. وقتی کسی لم یلد بزاید، اون زاینده بدن از بین میره، اون زاده شدهش میشه وارثش، اون خود اون موروث میشه چی؟ میشه هالک. کسی ازش ارث میبره به خاطر اینکه او دیگه نیست. وقتی چیزی زایید، فرزندش موجود میشه، خودش از بین میره. ولم یلد، خدا نزایید است، فیکون موروثم، که ازش ارث برده بشه، هالکن، که از بین بره. خداوند متعال، اولش گفتیم الحمدلله الذی لا یموت، اینا تفسیر لا یموته و تفسیر لا تنقضی عجایبه هست. ولم یقع علیه الاوهام، راجب خدا فکر کردی؟ راجب خدا فکر کردی؟ فکر کردم. تصورت راجب خدا چیه؟ میگه که خدا را آره فکر کردم، نتونستم تصور کنم. این تصور در اصطلاح احادیث، همه چیزایی که آدم راجب خدا فکر میکنه به یک اصطلاح بهش میگن وهم. واو هی همدان و هویج و میم. وهم، وهم یعنی تعقل، وهم یعنی احساس، وهم یعنی تخیل. وهم به معنای وهم منطقی و فلسفی نیست. در فلسفه مراتب درک رو تقسیم میکنن، میگن درک عقلی، درک وهمی، درک خیالی که اینا یه مرتبه است، درک حسی. کلن میگم که عشق و محبت میشه درک عقلی و کلی. پس درک یا حسی است یا وهمی و خیالی است. اگه صورت خیالی است، اگه معناست وهمی است. درک کلی هم چه صورت چه معنا میشه درک تعقلی و عقلی و کلی. این وهمی که در روایات میگن هیچ کدوم از اینا نیست. منظور کل تصورات است که ما در ذهنمون از خدا داریم. میفرماید که ولم یقع علیه الاوهام، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هیچ وهمی بر خدا واقع نمیشه، یعنی چراغ وهم بر خدا نمیتابه، یعنی چراغ حس، یعنی خدا نمیشه حس کرد، یعنی چراغ تخیل، خدا صورت نداره که خیال کنیم، یعنی چراغ توهم، خدا معنایی نیست که بتونیم اونو تصور کنیم. چراغ بالاترش چیه؟ تعقل. در عقلمون هم خدا را نمیتونیم تصور بکنیم. در عقلمون میتونیم بفهمیم که جهان خدایی داره، اما اون خدا رو نمیتونیم تو عقلمون بیاریم. زیر خیمه عقلمون، وهممون، تخیلمون و حسمون خدا قابل درک نیست. یه لغت جالبی هست، اینا رو میگم، من میمیرم، شما انشالله زنده هستید، چه بفهمید الان چه بعدا بفهمید، چه هیچ نفهمید، این بمونه. لغت علا به معنای تسلطه از نظر ادبی. زیدون علی السطح یعنی چی؟ یعنی زید رفته بالا پشت بون، مسلط شده بر خونه. علیه تو حرف میزنم یعنی چی؟ یعنی حرفایی که من میزنم تو رو فرا میگیره، حالا به ضرر توست، له تو به نفع تو، علیه تو به ضرر تو. ولی وقتی میگم علیه تو حرف میزنم، یعنی حرفای من تو رو، صحبتای من تو رو فراگیره. اصلا علا به معنای فراگیری است. ببین چقدر قشنگ صحبت کرد امیرالمومنین، ولم یقع علیه الاوهام، اندیشه های مردمان نمیتونه فراگیر باشه برای خدا که بتونه بر خدا احاطه پیدا کنه، چون گفتیم له الاحاطه تو به کل شی و الغلبه علی کل شی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، این همونه. فتقدره شبها ماثلا، اگر اوهام بر خدا واقع بشه خدا رو محدود میکنه. محدود کردن لغتش چیه؟ تقدیر، قدر. شب قدر که میگن، چرا شب قدر میگن؟ برای اینکه زندگی ها، موجودات، اولاد، سرمایه ها، مرگ ها، میرها، مریضی ها، موفقیت ها، کمال ها، همه چی میشن؟ اندازه‌گیری میشن. لذا میگن شب قدر. تقدیر و قدر یعنی اندازه. اوهام بر خدا واقع نمیشه، فراگیر خدا نمیشه. فتقدره شبهن، که او رو اندازه گیری کنه مثل سایر موجودات. ماثلن، ماثلن با سه نقطه، یعنی مثل موجودات دیگه. شبه یعنی یه تصوری، یه خیالی، یه اتودی ازش داشته باشه. ماثلن یعنی این اتود رو تشبیه کنه به موجودات دیگه. فکر انسان بر خدا واقع نمیشه که بگه خب خدا مثل کهکشانه، خدا مثل ماهه، خدا مثل مورچه است، خدا مثل فیله، خدا مثل نمیدونم اتمه، خدا مثل نوترونه، خدا مثل فتقدره. او هم بر او واقع نمیشه که خدا را اندازه کنه و محدودش کنه. شبهن ماثلن، یه صورتی ازش داشته باشه، شبهی ازش داشته باشه. شبه با هی حمال حسینی، شبه، نه شبه با به معنی تشبیه. شبه یعنی اون صورتی که اشباه، یعنی اون صورتهایی که آدم تو ذهنش میاره. صورتی نداره که ماثل باشه، یعنی بتونه مثل موجودات دیگه باشه. ولم تدرکه الابصار، دیده ها او را درک نمی کنند، نه دیده های فیزیکی، نه دیده های متافیزیکی. ولم تدرکه الابصار.